الله الرحمن الرحيم. صفحه 284 خط 14 خط 14 اونجایی که داره فرق بین قیاس خلف و قیاس مستقیم رو بیان میکنه، اولین خط: فالقیاس المستقیم یتوجه الى اثبات المطلوب الاول بوجهه. عبارت ما اینطور داره، عبارت لحلی قدیم هم همینو داره، مثل هم همینو داره، ولی تفسیر و عبارت معنا نمیشه، درست معنا نمیشه. من معناش کردم در جلسه گذشته، ولی درست معنا نمیشه. امروز صبحی رفتم نسخه مرحوم نیریزی رو که به دست هر کسی داده نمیشه، رفتم در خونه صاحبش نگاه کردم، بعضی جاها تصحیح کرده، در جمله اینجا بود. بسیار نسخه نفیسیه، حدود 102 سال پیش هم تصحیح شده. نوشته بود الی اثبات المطلوب اول توجهه و همین درست متعینن، غیر از این معنات برای عبارت نیست. فالقیاس المستقیم یتوجه الى اثبات المطلوب اول توجهه. یعنی در قیاس مستقیم اینطوره که قیاس ابتدا در اولین توجهی که داره توجه به مطلوب داره، برخلاف قیاس خلف که اولین توجهی که داره توجه به نقیض مطلوب داره. چون ما این نسخه که الان هست المطلوب الاوله، مطلوب اول ما نداریم، مطلوب اول ثانی نداریم. الى اثبات المطلوب اول توجهه. خب حالا صفحه بعد 285 خط اول: و یک فیه انتاج و ماهوه ظاهر الفساد. این عبارت داره بیان فرق بین خلف و قیاس عکس رو بیان میکنه، فرق بین خلف و قیاس عکس رو بیان میکنه. قیاس خلف ممکنه بعد از قیاس دیگری واقع بشه، ممکنه که مسبوق به قیاس نباشه. در صورتی که مسبوق به قیاس نباشه، نتیجه‌ای که میده ظاهر الفساد. و یعنی نتیجه‌ای که از اون اولین قیاس گرفته میشه، چون قیاس خلف مرکب از دو قیاس بود، یکی قیاسی که اقترانی باشه، یکی قیاسی که استثنایی باشه. اون قیاس استثنایی نتیجه حقو میده، اما قیاس اقترانی نتیجه کاذب میده. اون نتیجه‌ای که قیاس اقترانی میده ممکنه که در صورتی که قیاس خلف ابتدایی باشه، یعنی مسبوق به قیاس نباشه، اون نتیجه که قیاس اقترانی میده ظاهر الفساده، با چیزی نمیخواد مقایسش کنی، خودش فاسده. اما در صورتی که قیاس خلف بعد از قیاس دیگری اقامه بشه، اون نتیجه که قیاس اقترانی قیاس خلف میده، اون نتیجه گاهی ظاهر الفساده، گاهی چون مقابل با یکی از مقدمات مقبوله قیاس ظاهر فاسده. پس یه وقت ظاهر الفساده، یعنی لازم نیست با چیزی مقایسش کنیم، یه وقت نه، چون با این مقدمه مقبول نمی سازه فاسده. این توضیحی بود که در اینجا باید اضافه می شد که من نگفته بودم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در پایان فصلی که مربوط به قیاس خلفه در دو مطلبی است راجع به خلف. یکی این که قیاس مستقیم حملی رو چگونه به خلف ارجاع میدیم، و یکی این که قیاس خلف رو چگونه به مستقیم ارجاع میدیم. البته در اینجا ارجاع قیاس مستقیم حملی به خلف ذکر شده، قیاس مستقیم شرطی رو هم میتونیم به خلف ارجاع بدیم که چون مفصل بوده یا احتیاجی نبوده ذکر نشده، به همون به بیانی که قبلا گذشت. اون قیاس اقترانی شرطی رو هم ما به خلف ارجاع میدادیم. یادتون هست که در صفحه 278 قبل از اینکه وارد قیاس مساوات بشیم یک قیاس خلفی تشکیل دادیم، یک قیاس مرکب از متصلتینی تشکیل دادیم که گفتیم خلف وقتی تحلیل میشه به این برمیگرده. اونجا رو اگه توجه کنید متوجه میشید که قیاس مستقیم اخترانی شرطی چگونه به قیاس خلف ارجاع داده میشه. اون دیگه با خودتون. فعلا اونچه که در اینجا مطرحه دو مطلبه. یکی رجوع قیاس اخترانی حملی به خلف، یکی قیاس خلف به قیاس مستقیم. این دوتا در اینجا مطرحه. در اینجا ما باید خارج طولانی ازش بکنم تا متن مصنف معلوم بشه، و این خارج وقتی ذکر شد حدود یک صفحه شرح خواجه معلومه. اما ربط قیاس مستقیم حملی به قیاس خلف به این صورته. این ربط رو ما تا حالا زیاد داشتیم لذا خیلی معطلش نباید بشیم. قیاس حملی که شکل دومه، مستقیم حملی که شکل دومه یا شکل سومه، نتیجه میده. اگر بخوام این نتیجهشو اثبات بکنیم از قیاس خلف استفاده میکنیم، یعنی قیاس خلف رو ترتیب میدیم و همین نتیجه ای رو که این قیاس مستقیم به ما داده در آخر میگیریم. اینجا ارجاع شده اون قیاس مستقیم حملی به این قیاس خلف، و نتیجه ای که از حملی گرفته میشد الان از خلف گرفته میشه. بیان این ارجاع در تمام مباحثی که مربوط به شکل ثانی و شکل ثالث بود گذشته، ولی مجدد چون اینجا ذکر میکنه من هم ذکر میکنم. قیاسی که باید ارجاع بشه به خلف حتما باید شکل دوم یا شکل سوم باشه. البته شکل چهارم هم میتونه باشه، منتها چون در این کتاب شکل چهارم مطرح نشده ما اصلا اون رو به حساب نمیاریم. منظور اینه که شکل اول دیگه اینطور نیست که ارجاع بشه به خلف، چون شکل اول بدیهی اون انتاج، ما برای انتاجش از قیاس خلف استفاده نمیکنیم. پس اونی که میخواد ارجاع بشه به خلف از دو شکل اخیره، یعنی یا شکل دوست یا شکل سه. نحوه ارجاع اینه که اون قیاس حملی رو توجه میکنیم، نتیجهش رو میگیریم، این نتیجه رو نقیض میکنیم. اگر شکل دوم باشه این نقیض رو زمینه میکنیم به کبرا. قیاسی از شکل اول تشکیل میشه که قیاس خلفه. میگیم لولم یکن این نتیجه این مطلوب حقا لکان نقیزهو که کذاست حقا. این لکان نقیزهو این میشه سخرا. زمینش میکنیم به کبرای شکل دوم، زمینش میکنیم به کبرای شکل دوم، قیاسی از شکل اول تشکیل میشه. قیاسی از شکل اول تشکیل میشه و بالاخره بعد از اینکه قیاس استثنایی هم تشکیل دادیم آخر سر میرسیم به نتیجه‌ای که از همون شکل دوم میگرفتیم. چون مباحثش گذشته احتیاج به مثال نداره، چون برای مثال ما به مثال زیاد احتیاج داریم و وقت هم زیاد لازم داریم، اینجا ما معطل نمیشیم، اینا رو قبلا گذروندیم. اما اگر شکلی که میخوام انتاجش رو با خلف اثبات کنیم شکل سوم باشه، ما باز نقیض نتیجه شکل سوم رو میگیریم، کبرا قرار میدیم، به صغرای شکل سوم زمینش میکنیم. شکل اولی پیدا میشه که بعد از اینکه نتیجه دادون قیاس استثنایی رو ذکر کردیم، نتیجه آخر رو گرفتیم، نتیجه ایست که از قیاس شکل سوم گرفتیم، از اون شکل سوم گرفته بودیم. پس برای ارجاع، برای ارجاع شکل دوم یا شکل سوم که قیاس اقترانی حملی مستقیم هستند به قیاس خلف به این صورت عمل میکنیم. نقیض نتیجه هر یک رو میگیریم، به یکی از دو مقدمه اضافه میکنیم که اون یکی از دو مقدمه در شکل دوم عبارت است از کبرا و در شکل سوم عبارت است از صغرا. نتیجه میگیریم که نمیسازه در شکل دوم با کبرا با صغرا، در شکل سوم با کبرا. خلاصه با اون مقدمه که در قیاس نیوردین نمیسازه. تا اینجا رسیدیم به نتیجه کاذب، چون نسخ و مقدمه نتیجه ای که از قیاس خلف گرفتیم کاذب بود. حالا ملاحظه میکنیم، میگیم که آیا این نقیض، این نتیجه که ما گرفتیم باطله، آیا جهت بطلانش صورت قیاسه که ما تشکیل دادیم، همین قیاس خلفی که الان تشکیل دادیم، یا مقدمه مسلمه، یا نقیض اون نتیجه که ما در این قیاس خلف اخذش کردیم؟ نگاه میکنیم میبینیم شکل اول بدیهی الانتاج، پس صورت قیاس ایرادی نداره. البته این تیکر من بگم، بارها گفتم که در قیاس خلف شما اون متصله رو که مثلا صغرا قرار دادید، متصله میتونه صغرا باشه میتونه کبرا باشه، حالا اون متصله رو که صغرا قرار دادید یک مقدمه مسلمه هم بهش اضافه کردید که همون مثلا احد المقدمته این شکل دوم یا شکل سومه، اونم کبرا قرار دادید، بین این کبرا و بین تالی اون صغرا ملاحظه میکنید ببینید حد وسط ها چجوری قرار گرفتن، شکل اول و دوم و سوم رو از روی تالی این متصله و اون حملیه تشخیص میدید. اینو بارها من گفتم که قیاس خلف چطوری معلوم میشه شکل اول یا شکل دوم یا شکل سوم یا شکل چهارم، باید نظر کنید به تالی متصلش و اون حملیه، به مقدم متصله کار نداشته باشید. تالی متصله و حملیه در چیزی با هم شریکن، در یک جزئی با هم شریکن، اون جزء ببینید چطوری قرار گرفته. اگر محمول در صغرا، محمول در اون تالی، موضوع در اون حملیه میشه شکل اول، اگر برعکس میشه شکل چهارم، و اگر محمول در هر دوست میشه دوم، اگر موضوع در هر دوست میشه سوم. حالا برگردیم به اصل مطلب. قیاس خلف شکل اوله با این بیانی که الان کردیم، و شکل اول بدیهی الانتاجه، پس ایرادی که در این نتیجه کاذبه هست به خاطر صورت قیاس نیست، به خاطر اون مقدمه‌ای که ما از شکل دوم یا سوم گرفتیم نیست، چون که اون مقدمه فرضینه که مسلمه. پس چی شده که این خلف نتیجه کاذب داده؟ صورت قیاس درست، احتل مقدمه‌ای نشم درست، اگر نتیجهش کاذبه معلوم میشه اون نتیجه، اون مقدمه دیگرش خراب بوده، اون مقدمه دیگر همون نقیض مطلوبه. پس یک قیاس استثنایی تشکیل میدیم و نقیض مطلوب رو استثنا میکنیم، نقیض مقدم رو نتیجه میگیریم و هو المطلوب. توجه کردید؟ پس قیاس خلفی که قیاس مستقیم که میخواد ارجاع بشه به خلف، ابتدا میشه ارجاع میشه به یک قیاس اقترانی شرطی که این قیاس خلفه، بعد نگاه میکنیم میبینیم نتیجه کاذب میده، علت کذبش رو جستجو میکنیم میبینیم نقیض نتیجه است، قیاس استثنایی تشکیل میدیم نقیض نتیجه رو رفع میکنیم. نقیض نتیجه وقتی رفع شد خود نتیجه ثابت میشه که بیاناتش معلومه، گذشته تجربه توضیح نداره. این رد قیاس مستقیم حملی به قیاس خلفه. حالا اگه اجازه بدید من این تیکه رو از رو بخونم از شرح خواجه، میترسم خارج خیلی طولانی بشه مطلب گم بشه، متن رو بذارید بعدن میخونم. شرح خواجه رو فعلا من بخونم که رد قیاس اقترانی حملی به خلف معلوم بشه، بعد رد قیاس خلف به مستقیم معلوم بشه، بعد که هر دو معلوم شد برمیگردم متن مصنف رو بخونم. حالا شرح توجه کنید. اما رد المستقیم الحملی الی الخلف فهو کما مضا فی بیان نتائج القیاسات الغیر البینه من الشکلین الاخیرین یا آخرین، اخیر نسخه اخیرین دارن. اما رد قیاس مستقیم حملی الی الخلف همونطوری است که در این بحث گذشت، بحث نتایج قیاسات غیر بینه ای که عبارتن از شکل دوم و سوم، گفتم شکل چهارم هم هست منتها چون در اینجا نگذشته مطرح نمیشه، ولی در شکل چهارم قیاس خلف جاری میشه. خب این نشونی بود، آدرس اونجایی بود که رد قیاس مستقیم به قیاس خلف گذشته. حالا شروع میکنیم به بیان نحوه رد، و یکون این رد به اضافه کردن نقیض نتیجه‌ای که مطلوب اثبات اون نتیجه است، نتیجه‌ای که میخوام اثباتش کنیم نقیضش رو اضافه میکنیم الی احد المقدمته، اون موقع احد المقدمته در شکل دوم عبارت است از کبرا، در شکل سوم عبارت است از صغرا. آخر خط ببینید لینتج ما یقابل المقدمه الاخرى، تا نتیجه دهد آنچه را که مقابل مقدمه دیگر است. یعنی این خود نتیجه میده آنچه را که در شکل دوم مقابل صغراست و در شکل سوم مقابل کبراست. حالا این عبارتی که حذف کردم اینو توجه کنید، ولیکن یا ولتکن، ولتکن لکن غلطه، ولتکن هی المشتملتو على هیئت احد شکلین الاخیره. نسخه همشون لکن دارن ولی باز همون نسخه تصحیح شده مرحوم نیریزی ولتکن تصحیح کرده. ولتکن هی المشتملتو على هیئت احد شکلین الاخیره، هی یعنی اون قیاسی که اون مقدم قیاس، اون هیئتی که میخوان برش گردونیم به خلص، اون قیاس مستقیمی که میخوان برش گردونیم به خلص باید مشتمل باشد بر هیئت عد و شکل نخیر، یعنی یا شکل دو باشه یا شکل سه باشه، شکل یک نباشه. شکل یک اگر باشه دیگه بر نمیگرده به قیاس خلص. شکل چهارم گفتم اب نداره، بر میگرده ولی ایشون مطرحش نکرده. توجه کنید این تکرار نیست، با عبارت قبلی تکرار نیست. عبارت قبلی گفت فی بیان نتایج القیاسات الغیر البینه من شکلین الاخیرین، داشت آدرس میداد که کجا ذکرش کردیم. حالا داره بیان میکنه که نحوه رد چگونه است. در نحوه رد داره ذکر میکنه که باید قیاس مستقیمی که ردش میکنید به شکل به خلف یا شکل اول باشه یا شکل دوم باشه یا شکل سوم باشه. تکرار نمیکنه، اولی آدرس بود، دومی داره بیان نحوه رد میکنه، لذا تکرار نیست. ما اضافه میکنیم نقیض نتیجه رو به احد المقدمتین تا این قیاس جدیدمون که قیاس خلفه نتیجه بدهد ما یقابل المقدمت الاخرى. ولتکن هی المتفقت علیها، اون مقدمه اخرایی که نتیجه خلف باش نمیسازه، اون مقدمه اخرا باید باید مقدمه متفقتون علیها باشه، یعنی مقدمه باشه که هر دو نفر، اون خصم و این مستدل، هر دو قبولش داشته باشن. فیکون النتیجه تو محالتن، پس نتیجه‌ای که از این قیاس خلف می‌گیریم محاله. چرا؟ چون با مقدمه‌ای که متفقون علیه است نمی‌سازه. خب و بینون ان ذلک الانتاج، خب این که نتیجه محاله از کجا محال شده؟ علت محال بودنش چیه؟ آیا شکل خراب بوده یا اون مقدمه مسلمه کاذب بوده؟ نه، هیچ کدوم این دو تا نیست. اون نقیض نتیجه یه گذاشتید خراب بوده، پس نقیض نتیجه رو بردارید، خود نتیجه میشه حق. و بینون ان ذلک الانتاجی که کاذبه، این نتیجه که کاذبه، لیس للمقدمه المسلمه الحقه، این از ناحیه اون مقدمه مسلمه حقی که نقیض نتیجه رو بهش اضافه کردیم نیست، و از ناحیه صورت قیاس نیست، ولا للتعلیف المنتج بالذات، به خاطر تعلیفی که به ذات منتجه نیست، چون تعلیف همونطور که دیدین شکل اوله، شکل اول به ذات منتجه، احتیاجی به استدلال نداره. فهوه، پس این انتاجی که خراب شده از ناحیه وضع نقیض نتیجه است. فوضعهو باطلون، پس وضع نقیض نتیجه باطله، فن نتیجه تو حقتون، نتیجه حقه، یعنی اون نتیجه که ما از شکل دوم میگرفتیم یا از شکل سوم میگرفتیم حقه. قیاس خلف این اثبات کرده بسره. توجه کردیم که قیاس مستقیم رو رد کردیم به قیاس خلف و بعد با یک قیاس استثنایی این قیاس خلف رو تکمیل کردیم، نتیجه اصلی رو گرفتیم، نتیجه رو که از شکل دوم یا شکل سوم میخواستیم بگیریم. من این مطلب رو باید اشاره کنم، مطلبی بسیار مهم که در این دو صفحه‌ای که الان میخوام بخونیم خیلی بهش احتیاج داریم، و اگر این مطلب در ذهنتون نباشه مشکلی که تو این عبارات هست حل نمیشه. و اون اینه که یادتون هست قیاس خلف مرکب بود از دو قیاس، یکی قیاس اقترانی شرطی، یکی قیاس استثنایی. در قیاس استثنایی ما چیزی اضافه نداشتیم، همون نتیجه قیاس اقترانی رو می آوردیم، بعد تالی رو رفت می کردیم، مقدم رفت می شد، پس چیزی ما اضافه نیاورده بودیم، همون موادی رو که از قیاس اقترانی شرطی گرفته بودیم در قیاس استثنایی به کار می بردیم. پس قیاس استثنایی قیاس اصلی خلف نیست، قیاسیست متولد. میام سر وقت قیاس اقترانی. در قیاس اقترانی مقدم صغرامون، چون صغرامون عبارات رو ازش متصله، البته گاهی هم کبرا میتونه متصله باشه، فرق نمی کنه، اینو بعدا خواهیم گفت. فعلا فرض کن که صغرا متصله است. سقرا اون مقدمش، یعنی مقدم اون متصله، حالا اون متصل سقرا باشه یا کبرا، مقدم اون متصل کاره نیست. فرض المطلوب غیر حقه، فرض المطلوب غیر حقه کاره نیست. تالی مهمه که نقیض مطلوبه، کبرا مهمه که اون قضیه حملیه مسلمن. اینو توجه داشته باشید که اصل قیاس خلف این دو قضیه هست. اصل قیاس خلف اون تالی متصله و اون حملیه سیره این متصله اضافه شده، این دو تا قیاس خلف رو تشکیل میده. و لذا توجه کردید که اگه بخوام بگیم قیاس خلف از چه شکله، باید به این دو تا نظر کنیم. تمام نتیجه گیری هامون رو همین دو شکل، رو همین دو تا قیاس، رو همین دو تا قضیه دور میزنیم. پس اصل قیاس خلف، اصل قیاس خلف قیاسی است که از تالی متصله و حملی مسلم مؤلف است. این عبارت اصل ارتباط تقریبا یه خود حالا اگر اختلاف داشته باشه صفحه 320 ظاهره. صفحه 320 خط 23 عبارت اینه: اصل قیاس خلف قیاسی است که از تالی متصله اول و حملی مؤلف باشد. عبارت خیلی مهمیه و خیلی کار میرسه این عبارت. خب این مطلب اولمون بود که رد قیاس مستقیم به قیاس خلف بود. حالا مطلب دوم، رد قیاس خلف به قیاس مستقیم. رد قیاس خلف به قیاس مستقیم. خب حالا ورق بزنید برگردید عقب، اول فصل قیاس خلف رو بیارید، صفحه 282. فصل اشارتون الی قیاس الخلف، مثالی که تو متن مصنفه توجه کنید، مثالو میخونم توجه کنید: ان لم یکن قولنا لیس کل جیم به صادقن فقولنا کل جیم به صادقن. این یک متصله صغرای قیاس اخترانی است. تالیش چیه؟ کل جیم به، کل جیم به صادقون. کار به اون مابقی نداریم، همین کل جیم به رو کار داریم که نقیض مطلوب ماست. نقیض مطلوب ما حملیهی که ما مسلم میدونیمش و اضافه میکنیم عبارت از همین کبراست و کل بدار. نتیجه که میگیریم دو خط پایین توجه کنید، نتیجه اینه: ان لم یکن قولنا لیس کل جیم به صادقن فکل جیم دار. در نتیجه مقدم این همون مقدم متصل اوله، متصل اول که میگیم یعنی متصلی که صغراست، متصل دوم یعنی متصلی که همین نتیجه است. به این متصل دوم فعلا کار نداریم، متصل اول مقدمش آمده مقدم متصل دوم قرار گرفت. تالیش چیه؟ تالیش نتیجه است که از تالی متصل اول و حملیه به دست آمده. یعنی تالی متصل اول که کل جیم به بود و حملیه که مسلم بود کل بدال بود، این دو تا رو کنار هم گذاشتیم شد کل جیمدار. کل جیمدار تالی متصل دومه، تالی نتیجه است. خب این تالی کاذبه. تا اینجا قیاس خلفو داشتیم، بعد دنباله قیاس خلف، اون یک قیاس استثنایی دنباله قیاس خلفه که ما میخوام قیاس خلفو تمومش کنیم. حالا ما تا همینجا توقف میکنیم. این قیاس اصلی خلفه، همونطور که الان بیان کردم قیاس اصلی خلف همینه، نتیجه شو داده، نتیجه کاذبه. میخوام برگردونیم به مستقیم. در وقت برگردوندن این قیاس خلف مستقیم باز به این صورت عمل میکنیم: تالی نتیجه کاذب رو که کل جیم داله، به مثال توجه کنیم، تالی نتیجه کاذب رو که کل جیم داله میگیریم نقیضش میکنیم. همونطور که قیاس مستقیم نتیجه شو میگرفتیم نقیض میکردیم برای اینکه ردش کنیم به قیاس خلف، در وقتی هم که قیاس خلف رو میخوام رد کنیم به مستقیم همین عمل رو انجام میدیم. یعنی نتیجهشو میگیریم نقیض میکنیم، نتیجهشو که میگیریم نه کل متصله رو، تالیشو، چون تالی مهمه مقدمش کاری نیست، تالی رو میگیریم نقیض میکنیم. این نقیض رو ملحق میکنیم به اون مقدمه مسلمی که در همین قیاس خلف کبرا بود، کلو بدال. نتیجه میگیریم مطلوبمون رو، نتیجه میگیریم مطلوبمون رو. توجه شدین چی شد؟ پس قیاس خلف به قیاس مستقیم رد میشه به این صورت که نقیض نتیجه قیاس خلف رو میگیریم، یعنی نقیض تالیشو میگیریم. این نقیض رو به مقدمه مسلمی که تو خود قیاس خلف آمده ضمیمه میکنیم. قیاسی تشکیل میشه نتیجه میده، این نتیجه نتیجه حقه. قیاسی که تشکیل میشه قیاس مستقیمه و نتیجه شم حقه. چرا نتیجه حقه؟ خوب توجه کنید، علت این که نتیجه حقه اینه که یکی از دو مقدمش همون حملیه مسلمه. خب پس صادقه دیگه، چون حملیه مسلمه. یکی از دو مقدمش نقیض نتیجه است. نتیجهش کاذب بود، نقیض نتیجه حقه. پس نقیض نتیجه حقه. اون حملیه هم که اضافه کردیم که حملیه مسلمه است. پس دو تا مقدمه حق کنار هم آمدن، شکلم شکل منتج، خب نتیجهش باید حق باشه. پس علت این که قیاس خلفی که نتیجه کاذب داده وقتی رد میشه به قیاس مستقیم نتیجه صادق میشه، علتش همینه که ما قیاس خلفو که نتیجه کاذب داده نتیجه کاذبشو نقیض میکنیم، میشه حق. اون وقت این حق رو در مقدمه قیاس مستقیمی که خلف به او رد شده قرار میدیم. نتیجه که میگیم نتیجه صادقه. حالا در همین جا توجه کنید، در همین مثالی که مصنف زده، باز از روی عبارت مصنف دقت کنید، من میخوام قیاس رو برگردونم به قیاس مستقیم. این قیاس خلف رو میخوام برگردونم به قیاس مستقیم. قیاس خود نتیجهش بود کل جیم دال، یعنی هم تالی نتیجهش، تالی نتیجهش بود کل جیم دال. نتیجه محالش اینه، و الا ان لم یکن قولن لیس کل جیم به صادقن، یه مطلب فرضیه، نه محال نه صادقه، فرضه. اونی که محاله فکل جیم داله، این نتیجه محال رو نقیض میکنیم. فکل جیم دال میشه چی؟ میشه لیس بعض جیم دال. لیس بعض جیم دال، این لیس بعض جیم دال رو سقرا قرار میدیم. مقدمه مسلمه که در اون در این قیاس خلف به کار رفته بود کل بدال بود، این کل بدال رو کبرا قرار میدیم. عبارت اینطور میشه لیس بعض جیم دال و کل بدال، شکل شکل دومه، ضرب چهارمه، ضرب چهارم از شکل دومه، نتیجه میده لیس بعض و لیس بعض و جیم به، لیس بعض و جیم به، یعنی لیس کل و جیم به، چون لیس بعض و جیم به با لیس کل و جیم به یکیه. حالا عبارت مصنف اون خط دوم مثل توجه کنید، مثال او قولنا ان لم یکن قولنا لیس کل و جیم به صادقا، اون مطلوب ما لیس کل و جیم به بود، الان هم رسیدیم به همین مطلوب، لیس کل و جیم به رو نتیجه گرفتیم از این قیاس مستقیم. پس بالاخره همون رو که قیاس خلف خراب کرد نتیجه کاذب ازش گرفت، همون رو ما بالاخره نتیجه گرفتیم. همونی که در مقدم این قیاس فرض کردیم که حق نیست، همون رو از قیاس مستقیمی که خلف بهش رد شد نتیجه گرفتیم. توجه کنید که در قیاس خلف اگر بخواد ردش کنیم به قیاس مستقیم، نتیجه مطلوبمون رو میگیریم. خب حالا خلاصه این مطلب رو ذکر میکنیم. توجه کنید، خلاصه مطلب رو ذکر میکنیم. خلاصه مطلب این شد که ما بین نتیجه محال برای ارجاع قیاس خلف به قیاس مستقیم، بین نتیجه محال که کل جیم دال بود، و بین اون حملی مسلم یه رابطه برقرار کردیم و نتیجه گرفتیم. قانون رد قیاس خلف به قیاس مستقیم اینه که ملاحظه کنید حالت، ملاحظه کنید ترکیب نقیض نتیجه محال و مقدمه مسلم، این دو تا رو به هم مقرون کنید، نتیجه میگیرید که نقیض مقدمه. مقدم چی بود؟ مقدم ان لم یکن قولنا لیس کل جیم به صادقن بود. نقیض میشه یکون قولنا لیس کل جیم به صادقون صادقن. نقیض میشه این که این لیس کل جیم به صادق هست. این رو ما از قیاس مستقیم نتیجه میگیریم. همونی که اگر شما قیاس استثنایی رو به قیاس خلف اضافه میکردید نتیجه میگرفتید. در قیاس خلف اگر قیاس استثنایی رو زمینه میکردید، آخر سر میرسیدید به این که لیس کل جیم به صادق است. حالا هم که قیاس خلف رو رد کردید به قیاس مستقیم، بازم نتیجه میگیرید که لیس کل جیم به صادق است. همون نتیجه ای رو که از قیاس خلف بعد از زمینه کردن قیاس استثنایی می گرفتید، همون نتیجه رو از قیاس خلف بعد از رد کردن به مستقیم می گیرید. روشنه؟ حالا دیگه متن مصنفو می شود. چون خارجی گفتم متن مصنف رو تقریبا واضح کرده، شرح هم واضحه دیگه، شرح هم بعدن ازتون میخونم. و اما متن مصنف رو توجه کنید، و اما ان القیاس المستقیم الحملی کیفه یرجع الی الخلف، قیاس مستقیم حملی چگونه رجوع داده میشه به خلف، این یک مطلب. ارجاع مستقیم، رد مستقیم به خلف، یک. دوم رد خلف، خلف کیفه یرجع الی المستقیم، رد خلف مستقیم چگونه است. و بحث آخر ملاحظ الحاله من ما ینعقد بین التالی و بین الحملیه. عبارت توجه کنید، در رد خلف به مستقیم، این عبارت در رد خلف مستقیم میگه ها، نه در رد مستقیم به خلف، در رد خلف به مستقیم که الان از رو مثال تطبیق کردم، ملاحظه میکنید حالی رو، حال را من ما ینعقد، از اون قیاسی که منعقد میشه بین تالی نتیجه این قیاس خلف که کلو جیندال بود و بین اون حملیه مسلمه که کلو ودال بود، شما بین این دوتا یک قیاسی منعقد میکنید، حال این قیاس رو ملاحظه کنید ببینید چه نتیجه میده. نتیجهش نتیجه درسته، همون مطلوب ما، قیاس خلف در صورتی به قیاس مستقیم برمیگرده که شما بین تالی نتیجه خلف و بین مقدمه حملیه مسلمش یک اقترانی برقرار کنید. چجوری برقرار کنید در خط بعد میگیم. و لسنا نحتاج الیه الان، الان ما احتیاج نداریم که این مطلب رو توضیح کامل بدیم، چون الان بحث ما در قیاس خلفه، رد قیاس مستقیم به خلف یا رد قیاس خلف به مستقیم، دو مطلب اضافه است. پس الان ما بهش احتیاج نداریم. اونی که ما بهش احتیاج داشتیم بحث در توابع قیاس بود، یکی از توابع قیاس تحلیل قیاس بود، قیاس خلف رو داشتیم تحلیل میکردیم، بیش از این یه ماجرا نداریم. این رد خلف و رد مستقیم اینا دو مطلب اضافه هست، پس احتیاجی نیست که ما این ردش بکنیم. و مداره، یعنی مدار این رد خلف به مستقیم، نه رد مستقیم به خلف، رد مستقیم به خلف چون واضح بود اصلا ایشون مطرح نکرد، توضیح نداده. مدار این رد خلف به مستقیم بر این است که نقیض نتیجه محال رو بگیرید. نتیجه محال همون تالی نتیجه اقترانی بود. و تقریبهی، نزدیک کنید این نقیض رو با مقدمه صادقهی که لاشکتی ها با همون کل بدالی که در اون قیاس خلف داشتیم. فیونتج نتیجه میده نقیض مقدم محال رو، مقدمی رو که محال بود، نتیجه میده این نقیض رو علا حاله، به همون صورتی که خلف اگر قیاس، اگر استثنائی بهش زمینه میشد نتیجه میداد، اگر استثنائی زمینه میشد آخر سر این قیاس خلف ما نتیجه میداد نقیض مقدم رو. حالا که هنوز استثنائی رو به زمینه نکردیم و برش گردوندیم به قیاس مستقیم، باز نتیجه از این قیاس مستقیم میگیریم که عبارت است از نقیض مقدم. خب حالا ورق بزنیم شرح خواجه رو در این زمینه بخون. و اما رد الخلفه الی المستقیم، توضیح داده شد احتیاجی نداره. اما رد الخلفه الی المستقیم فعلا خلاف ذالک، رد خلف مستقیم خلاف رد مستقیم به خلفه. رد مستقیم به خلف چی بود؟ این بود که شما نقیض نتیجه مستقیم رو میگرفتید، با یکی از مقدمات مسلم این مستقیم زمینه میکردید، خلاف مقدمه دیگر این مستقیم رو نتیجه میگرفتید. خوب توجه کن. اما در قیاس، در رد خلف به مستقیم همین عمل انجام میشه، نقیض نتیجه خلف رو میگیرید، به مقدمه مسلم خلف زمینه میکنید، نقیض مقدم این خلف رو نتیجه میگیرید، نقیض مقدم این خلف رو نتیجه میگیرید. درست همونی که در قیاس، رد قیاس مستقیم به خلف داشتیم، همین رو در رد قیاس خلف مستقیم داریم، متعلا خلاف ذالک، یعنی اونجا شما نقیض نتیجه مستقیم رو میگرفتید، اینجا نقیض نتیجه خلف رو میگرفتید. اونجا با یکی از مقدمات مسلمه مستقیم زمینه میکردید نقیض نتیجه رو، اینجا با یکی از مقدمتین مسلمه خلف زمینه میکنید نقیض نتیجه رو. اونجا نتیجه میگرفتید که با مقدمه دیگر قیاس مستقیم نمیساخت، اینجا نتیجه میگیرید که با ذل دیگر قیاس خلق نمیسازه، یعنی با اون قسمت مقدمش نمیسازه، چون نقید مقدم و نتیجه میگیری، پس این تماما همون متعالی خلاف ذات میشه. و هو ان یضاف، اضافه میشود نقیض نتیجه محال. گفتم نتیجه محال یعنی همون تالی متصله ای که ما نتیجه میگیریم در قیاس اخترانی، هنوز به استثنایی نرسیدیم، این رو اضافه میکنیم به مقدمه صادقه. مقدمه صادقه یعنی قضیه متفقون علیها. قضیه متفقون علیها گمان نکنید، آخه ما دیروز هم در بحث گذشته که بحث میکردیم اول خورد گفتیم یه مقدمه مسلمه داریم که کلو بداله، یه حکمی هم داریم که متفقون علیه. میگه منظور ما از این که میگیم قضیه متفقون علیها اون حکم متفقون علیه نیست، منظورمون همون قضیه مسلمه است. دوباره تفسیر میکنه ایال قضیه المسلمه، دوباره تفسیر کرد که اشتباه نکنید، قضیه متفقون علیها اون حکم متفقون علیه که اول قیاس خلق گفتیم نیست، منظورمون قضیه مسلمه است. خب زمینه میکنیم نقیض نتیجه محال رو به مقدمه صادق تا نتیجه دهد مطلوب را، که نقیض مقدمه، نتیجه دهد مطلوب اصلی ما را. الا احیعت احد الاشکال، بر یکی از اشکال نتیجه مطلوب رو به ما میده، که این الا احیعت احد الاشکال یک توضیح بسیار مفصل داره که در صفحه بعد میاد، که ما قیاس خلق رو که رد میکنیم به مستقیم اشکال مختلف تشکیل میشه، در هر شکلی چه حالتی پیش میاد و نتیجه چی رو توضیحاتی که بعدن انشاءالله بهش میشه. حالا مثال میزنیم، لیون تجه، این دوباره منم کنم، لیون تجه اون قرینه‌ای که از اضافه نقیض نتیجه به مقدمه صادقه در آمده پیدا شده، اون قرینه نتیجه دهد مطلوب را در حالی که اون قرینه بر هیئت احد الاشکال است. اون قرینه‌ای که قیاس مستقیمه، اون قیاس مستقیمی که خلف بهش رد شده علا هیئت احد الاشکال، خلف خودش یکی از اشکال داره، وقتی رد میشه به مستقیم، مستقیم هم یکی از اشکال پیدا میکنه، اون مستقیم نتیجه میدهد مطلوب را در حالی که مستقیم یکی از اشکال داره. مثال نتیجه المحالته کانت فی المثال المتقدم کل دین دال، همینی که من الان برگشتم تصدیق کردم. خواجه میفرماید که در مثالی که متقدم شد در متن مصنف، مثال نتیجه محال کل دین دال بود، که توجه کردید نتیجه محال همون کل دین دال. وقت حصلت، این نتیجه محال حاصل شد از اضافه نقیض مطلوب که کل جیم به بود به قضیه مسلم که کل به دال بود، این دوتا رو به هم زمینه کردیم، قیاسی تشکیل شد علا هیئت ضرب الاول من الشکل الاول، شد کل جیم به و کل به دال، هر دو موجبه کلی هم پس ضرب اوله، حد وسط هم محمول در صغرا موضوع در کبرا شکل اوله، پس هیئت ضرب اول از شکل اوله. نتیجه داد چی را؟ نتیجه داد کل جیم دال رو که همون نتیجه محال ماست. اینا رو همه رو از این مثال تصدیق کردن. حالا ما باید نقیض این نتیجه محال رو بگیریم و به مقدمه مسلممون زمینه کنیم، و نقیض المحاله، نقیض این نتیجه محال اینه، لیس کل جیم دال، خود نتیجه محال بود کل جیم دال، نقیضش میشه لیس کل جیم دال. حالا اینو اضافه میکنیم به مقدمه مسلمه صادقه اولا که همون کلو بدال بود. حالا اینطور میشه لیس کلو جیم دال، این صغرا که نقیض نتیجه خلفه، و کلو بدال که مقدمه مسلمه ماست، شکل دومه، چون دال که حد وسطه محموله در هر دو، و ضرب چهارم شکل دومه. ضرب چهارم این بود که صغرا موجبه جزئیه باشه، کبرا صغرا سالبه جزئیه باشه، کبرا موجبه کلیه باشه. اینجا همینطوره، صغرا که لیسا کلو جیم داله سالبه جزئیه است، و کبرا که کلو به داله موجبه کلیه است. انتج من از ضرب رابع من از شکل ثانی نتیجه میدهد، از ضرب چهارم شکل دوم نتیجه میدهد علل استقامه به صورت قیاس مستقیم، نه به صورت قیاس خود نتیجه میدهد لیس کل جیم به رو. و این لیس کل جیم به همونی بود که از خلف طلبش میکردیم، که اگر خلف ما ادامه میدادیم پشترشون قیاس استثنایی رو میآوردیم همین نتیجه رو میگرفتیم. حالا همین نتیجه رو الان از قیاس مستقیم گرفتیم. قیاس خلف رو قبل از اینکه به اون قیاس استثنایی برسیم مستقیمش کردیم. وقتی مستقیم شد همون نتیجه ای رو داد که اگر خلف ادامه پیدا می کرد اون نتیجه رو می داد. خب حالا می خواد عبارت مصنف رو تفسیر کنه که گفت ملاحظ الحال مما ینعقد بین تالی و بین الحملیه. همین رد به مستقیم رو ایشون خلاصه می کنه که می بینید دیدید که ما بین اون نتیجه تالی، بین تالی که بین تالی نتیجه و بین حملیه مسلمه یک قرینه و یک قیاسی تشکیل دادیم، این شد قیاس مستقیم ما و نتیجه داد که نتیجه مطلوب ما است. و لما کانت نتیجه مخالفه، چون نتیجه مخالفه، نتیجه که مخالفه با واقعه، تالی متصله بود، تالی متصله در خلف بود، متصله دوم که نتیجه قیاس خلف بود نه متصله اول که صغراش بود، پس رد خلف به مستقیم این چنین است که یلاحظ الحال مما ینعقد بین تالی مذکور، تالی مذکور، تالی که ذکر شد در اول القیاسین اللذین حللنا الخلف الیهما. ما خلف رو به دو قیاس تحلیل کردیم، یکی قیاس اقترانی بود یکی قیاس استثنایی. قیاس اقترانی اول القیاسین بود، اون اول القیاسین نتیجه ای داد که نتیجهش تالی داشت، اون تالی منظور ما. نمایانه دو بین تالی، تالی که ذکر شده در اولین قیاس از دو قیاسی که ما خلف رو بهشون منحل کردیم، نه تالی صغراش، تالی نتیجهش. این توجه کنید چون اینجا ذکر نکرده منظور تالی نتیجه است، منظور تالی صغرا نیست. بین تالی نتیجه اون قیاس و بین حملیه مسلمه که کلو بدال بود. حالا معلوم شد که مصنف گفت ملاحظ الحال بین تالی و حملیه یعنی چی؟ یعنی اون تالی نتیجه خلف و حملیه مسلمه که در خلف اخذ شده بود. قول مصنف که گفته و لسنا نحتاج الیه الان، ما احتیاج نداریم به این تحلیل، به این رد الان، الان احتیاج نداریم که بیان کنیم رد خلف مستقیم و یا رد مستقیم به خلف، چون آنچه که الان منظور اصلی ماست تحلیل قیاسه، یعنی بحث از تبارع قیاسه، تحلیل قیاسه. تحلیل قیاس هم انجام شد، تموم شد، خلف رو تحلیل کردیم، معلوم شد که چند قیاس کامل ازش در میاد، دیگه به بیش از این احتیاج نداریم. این مطلب هم که گفتیم یه چیز اضافه بود، دیگه توضیح بیشتر از این نمیخوام. و لسنا نحتاج الیه الان یعنی لسنا نحتاج در معرفت خلف که ما داریم درش بحث میکنیم، چون بحث ما در معرفت خلفه، در معرفت خلف احتیاج نداریم به این که بدونیم چجوری مستقیم رو به خلف رد کنیم و چگونه خلف رو مستقیم رد کنیم. این یه مطلب اضافه است، دونستیم بهتره، ولی در معرفت خلف این دخالتی نداره. خب مطلب بعد، دو تا مطلب ما تا اینجا ذکر کردیم. چقدر وقت داریم؟ دو تا مطلب ما تا اینجا ذکر کردیم. یکی رد مستقیم به خلف بود، یکی رد خلف به مستقیم بود. کاملا باید حواستون جمع باشه، چون مطلب یه مقدار اینجا قاطی میشه، سخت نیست، قاطی میشه. یکی رد مستقیم به خلف بود، این مطلب اولمون بود، و یکی رد خلف به مستقیم بود، این مطلب دومون بود. درباره مطلب اول توضیحی داریم، درباره مطلب دوم هم توضیح داریم. به عبارت توجه کنید، و لم ان المطلوب توضیحی است درباره مطلب اول. صفحه بعد رو نگاه کنید، خط دوم، و اما رد الخلف الى المستقیم، مطلبی است درباره، توضیحی است درباره مطلب دوم. حالا مطلب اول رو دقت کنید که میخوام مستقیم رو به خلف رد کنیم. همونطور که توجه کردید در وقتی که ما میخواستیم قیاس مستقیم رو به قیاس خلف رد کنیم، نقیض اون نتیجه مستقیم رو میگرفتیم، نقیض نتیجه مستقیم رو میگرفتیم. قیاس مستقیممون یا شکل اول بود یا شکل دوم بود، بله یا شکل دوم بود یا شکل سوم بود یا شکل چهارم بود، که مثلا اینجا شکل چهارم مطرح نکرده، شکل اول نبود. نقیض این قیاس های مستقیم رو می گرفتیم و در قیاس خلف به کار می بردیم. اگر نتیجمون موجبه کلیه باشه، نقیضی که در خلف به کار گرفته میشه سالبه جزئیه. نقیضی که در خلف به کار گرفته میشه سالبه جزئیه. اون وقت خلفی که درش سالبه جزئیه به کار رفته خودش چه شکلی داره؟ خود خلف چه شکلی داره؟ گفتم شکل خلف از کجا تشکیل میدید؟ از تالی متصلش و اون حملیه مسلمه. خودش چه شکلی داره؟ اگر شکل یک دو سه چهاره کدام ضرب از این اشکاله؟ این همه باید توضیح داده میشه. این یه مطلب. در صورتی که مطلوب ما، یعنی نتیجه‌ای که از شکل دوم یا سوم گرفتیم موجبه کلیه باشه، که اصلا دیگه شکل دوم نیست، چون شکل دوم اصلا نتیجه موجبه نداره، اگر نتیجه که گرفتیم موجبه کلیه باشه، در این صورت نقیضش که در خلف به کار میره سالبه جزئیه است. حالا میپرسیم که خود خلف چه شکلی داره؟ چون خود خلف مشتمل بر یک سالبه جزئیه است، باید در بین منتجاتی که تا حالا حساب کردیم ببینیم که کدام شکل ماست که یکی از مقدمات این سالبه جزئیه است. شکل اول سالبه جزئیه نداشتیم، شکل اول اصلا سالبه جزئیه نداشتیم، چون کبرامون باید کلی باشه پس نمیتونه سالبه جزئیه باشه، صغرامون هم باید موجبه باشه نمیتونه سالبه جزئیه باشه، پس شکل اول اصلا ما سالبه جزئیه نداشتیم. این خلفی که درش سالبه جزئیه به کار رفته هرگز نمیتونه به شکل اول در بیاد، میاد سر وقت شکل دوم. در شکل دوم یه دونه سالبه جزئیه داشتیم، ضرب چهارمش بود، ضرب چهارم صغراش سالبه جزئیه بود، کبراش موجبه کلیه بود. میتونیم قیاس خلفی داشته باشیم که تالی متصلش سالبه جزئیه باشه و اون حملیه مسلمش موجبه کلیه باشه، میشه شکل، میشه ضرب چهارم از شکل دوم، که تا حالا هرچی مثال دادیم همین بود. در مثالی که الان گفتیم، البته مثالی برای ندادیم، مثالی برای ندادیم، بله مثالش قبلا گذاشتیم. میان در شکل سوم جستجو میکنیم. در شکل سوم ما باز یه شکل داشتیم که نتیجه که یک مقدمش سالبه جزئیه بود و اون ضرب پنجم بود یا ضرب ششم بود، که مصنف ضرب ششم ذکرش کرد، گفت وقت تورد و خامستن، بعضی اینا ضرب پنجم ذکرش میکنن، خواجه در اینجا میگه ضرب پنجم، همون ششمی رو میگه ضرب پنجم. عبارت از این بود که صغرامون موجبه کلیه باشه، کبرامون سالبه جزئیه باشه. صفحه 272 همه ضرب منتج شکل سوم گذشت. ضرب ششم که بعد گفت ممکنه پنجم باشه، صغرامون موجبه کلیه بود، کبرامون سالبه جزئیه بود. حالا در اینجا همینطور، صغرامون که موجبه کلیه است اون حملیه مسلمه است، کبرامون تالی متصل است که سالبه جزئیه است. توجه کنید خوب، چون همیشه تالی متصله نقیض مطلوب ماست. مطلوب ما در این فرض چی بود؟ مطلوب ما در این فرض عبارت بود از موجبه کلیه، پس نقیضش شد سالبه جزئیه، پس سالبه جزئیه همیشه باید تالی متصله قیاس خلف باشه. در فرض اول این رو صغرا گرفتیم، گفتیم که در جایی که قیاس خلف ما بر ضرب چهارم شکل دوم باشه، تالی این متصل صغراست، یعنی خود متصل صغراست، تالیش گفتیم سالبه جزئیه است که میشه صغرا سالبه جزئیه، حملیه گفتیم موجبه کلیه است که کبرا میشه هم موجبه کلیه. در این ضرب پنجم یا ششم از شکل سوم، صغرامون موجبه کلیه است، یعنی اون مقدمه مسلممون موجبه کلیه است. در اینجا قیاس خلفمون متصلش کبرا قرار گرفته، کبرامون اون سالبه جزئیت که تالی متصل شده، وقت بین اون موجبه کلیه که صغراست و بین اون تالی که سالبه جزئیت، اگر نسبت سنجی کنید ببینید ضرب ششم یا پنجم شکله سفانه. پس توجه کردید در وقتی که میخوایم رد کنیم قیاس مستقیم رو به قیاس خلف، اگر مطلوب ما که میخوام با قیاس خلف اثباتش کنیم یا بعداً بعد از رد کردن به قیاس مستقیم بهش میرسیم، اگر مطلوبمون موجبه کلیه باشه، ما چون نقیزشو در خلف باید به کار ببریم، خلف مشتمل میشه بر سالبه جزئیه و اگر جستجو کنیم در بین ضروب منتجهی که گذشت دو ضرب داریم که سالبه جزئیه داره، یکی ضرب چهارم از شکل دوم، یکی ضرب پنجم از شکل سوم. پس خلف در این حالت یکی از این دو ضرب داره، یکی از این دو شکل داره، یا ضرب چهارم از شکل دوم یا ضرب پنجم از شکل سوم. حالا عبارت توجه کنید، همین داریم مطالب. معلم ان المطلوب، مطلوب یعنی اونی که در خلف نقیزشو فرض میکنیم حق، خودشو فرض میکنیم غیر حق، و اگر خلف و با قیاس استثنایی ادامه بدیم آخر به این مطلوب میرسیم، و اگر خلف و رد کنیم به مستقیم، مستقیم این مطلوب رو نتیجه میده. مطلوب منظور اینه، مطلوب اگر موجبه کلیه باشه، فالخلف لا ینعقد مگر بر هیئت قیاسی که یکی از دو مقدمش سالبه جزئیه باشه. در این صورت خلف میشه رابع ثانی، ضرب دوم از شکل دوم، ضرب چهارم از شکل دوم، یا خامس و ثالث، ضرب پنجم از شکل سوم. ظاهرا ثالث باشه، خامس و ثالث. حالا ثالثا نوشته به اعتبار هیئت مثلا، چون بقیه‌اش همه رو مذکر آورده، این یکم احتمالا ثالث باشه، من نگاه نکردم. این یک مطلب. خب مطلوب ما اینو من بر اول میگفتم قفلت شد، حالا دوباره الان میگم. مطلوبی که ما میخواییم به قیاس خلف اثباتش کنیم، که اگر خلف رو ادامه دادیم و قیاس استثنایی رو بهش زمینه کردیم اون مطلوب رو نتیجه میگیریم، مطلوب گاهی موجبه کلیه است که الان بحث کرد، گاهی سالبه کلیه است، گاهی موجبه جزئی است، گاهی سالبه جزئی است. پس مطلوب چهار حالت داره، بنابراین ما چهار بحث داریم. حالت اول رو بحث کردیم، اینو من بر اول میگفتم، فهرست رو میگفتم بعد وارد میشدم. حالت اول رو بحث کردیم که مطلوب اون موجبه کلیه باشه، معلوم شد که خلف ما یکی از دو صورت رو داره، یا ضرب چهارم شکل دوم یا ضرب پنجم شکل سوم، که این توضیح داده شد. سه فرض دیگه ما داریم، سه فرض ما توضیح دیم. اما فرض دوم، مطلوب ما سالبه کلیه، مطلوب ما سالبه کلیه، نقیزش رو میخوام در خلف به کار ببریم، نقیز سالبه کلیه میشه موجبه جزئیه. پس باید خلف یکی از اشکالی رو داشته باشه که احد المقدمت اینشون موجبه جزئیه. حالا جستجو میکنیم در بین ضروب منتجه چه گذشت، ببینیم کدوم ضرب منتجی بود که یکی از دو مقدمش موجبه جزئیه است. میگیم خلف میتونه به این ضرب منتج، به این صورت ضرب منتج در بیاد. حالا یکی یکی حساب میکنیم. در شکل اول دو تا ضرب داشتیم که با موجبه جزئیه نتیجه میدادن، ضرب سوم و ضرب چهارم. ضرب سوم موجبه جزئیه صغرا، موجبه کلیه کبرا. ضرب چهارم موجبه جزئیه صغرا، سالبه کلیه کبرا، که صغرا هر دو در هر دو ضرب موجبه جزئیه بوده. در اینجا هم میتونیم قیاس خلف و صغراش رو که متصل است، تالی صغراش رو که متصل است، موجبه جزئیه ببینیم. چون توجه کنید همیشه این موجبه جزئیه باید بره تالی قرار بگیره، چون تالی قیاس خلف، تالی متصل قیاس خلف نقیض نتیجه است. نقیض نتیجه مطلوب ما هم، نقیض مطلوب ما هم الان فرضاً چی بود؟ موجبه جزئیه بود. پس موجبه جزئیه همیشه باید بره تالی این متصل قرار بگیره. خب حالا اگر در شکل اول موجبه جزئیه صغراست، در این قیاس خلف هم متصله باید صغرا باشه تا تالیش موجبه جزئیه باشه. خب اون قضیه مسلمه، یا سالبه است یا موجبه است، موجبه کلیه است یا سالبه کلیه است. از ضرب سوم و ضرب چهارم از شکل اول رو این قیاس خلف ما تشکیل میده. این یک، پس این دو ضربش منتج شد، قیاس خلق در این دو ضرب منتج شد. سوم این که ضرب سوم شکل سوم، ضرب سوم شکل سوم عبارت بود از این که هر دو موجبه باشند، هم صغرا هم کبرا، اما کبرا جزئی باشه، کبرا موجبه جزئی باشه، یعنی صغرا موجبه کلیه باشه، کبرا موجبه جزئی باشه. در اینجا توجه کنید که قیاس خلف ما اینطوریه، کبراش متصلن که تالیش موجبه جزئیه، کبراش متصلن، صغراشون قضیه حملیه‌ای است که مسلمت به موجبه کلیه. این میشه ضرب سوم شکل سوم. سه ضرب دیگه ما از شکل سوم داشتیم که درشون موجبه جزئیه به کار رفته بود. یکی ضرب دوم بود، ضرب دوم، بله ببخشید من اینجا رو اشتباه گفتم، ضرب سوم شکل دوم، ضرب سوم شکل دوم این بود که صغرا موجبه جزئیه باشه، کبرا سالبه کلیه باشه. بله، صغرا موجبه جزئیه، کبرا سالبه کلیه. در اینجا هم صغرامون که تالی متصل است موجبه جزئیه است، و کبرامون که اون قضیه حملیه مسلم است سالبه کلیه است. اینجا باز متصل صغرا قرار گرفته. این میشه ضرب سوم از شکل دوم. اون وقت سه ضرب از شکل سوم داریم که در اون موجبه جزئیه به کار رفته. یکی ضرب دوم بود، یکی ضرب سوم بود، و یکی هم ضرب پنجم بود که بعضی ها ششم ذکرش کرده بودن. یعنی صغرامون موجبه جزئیه، کبرا موجبه کلیه، یا برعکس این دوتا، یا صغرا موجبه جزئیه، کبرا سالبه کلیه. توجه کنید که در اینجا هر جا صغرامون موجبه جزئیه بود متصله در خلف باید صغرا باشه، هر جا کبرامون موجبه جزئیه بود متصله در خلف باید کبرا باشه، چون همیشه این موجبه جزئیه رو در متصله در تالیه متصله میاری. اینو گفتم الان. پس در صورتی که مطلوب ما، در صورتی که مطلوب ما سالبه کلیه باشه، در صورتی که مطلوب ما سالبه کلیه باشه، چون نقیضش موجبه جزئیه میشه، در قیاس خرف موجبه جزئیه به کار میره، و باید ببینیم قیاس خرف به چه شکلی میتونه باشه تا نتیجه بده، هر شکلی که یکی از دو مقدمش موجبه جزئیه باشه. بررسی کردیم دیدیم ضرب سوم و چهارم شکل اول، ضرب سوم شکل دوم، و سه ضرب از شکل سوم دارای موجبه جزئیه هستن. پس قیاس خلف هم اگر به یکی از این اشکال باشه میتونه نتیجه بده. و اذاکان سالبن کلیه، اگر مطلوب سالبه کلیه باشه، فلا ینعقد خلف الا علی هیئت قیاسی که یکی از دو مقدمش موجبه جزئیه باشه. یعنی خلف باید به یکی از این به یک صورتی در بیاد که اگر مقدمه جزئی داشته باشه میتونه منتج باشه، و اون صورتی که خلف میتونه اون صورت رو بگیره این چند تا: ثالث الاول و رابع الاول، ضرب سوم و چهارم شکل اول، ثالث الثانی، ضرب سوم شکل دوم، و ثلاثه ضروب من الثالث، سه ضرب از شکل سوم. این دو صورت بود که مطلوب ما موجبه کلیه بود یا سالبه کلیه بود. و علیه فقط اذا کان المطلوب جزئی، اگر مطلوب سالبه جزئیه بود باید نقیض مطلوب موجبه کلیه باشه. پس بگردیم ببینیم که چه قیاسی است و چه شکلی است که موجبه یکی از دو مقدمش باید موجبه کلیه باشه. و اگر مطلوبتون سالبه جزئیه بود، موجبه جزئیه بود، نقیض مطلوب میشه سالبه کلیه. باید بگردید ببینید که کدام شکلی هستش که یکی از دو مقدمش سالبه کلیه باشه نتیجه میده. قیاس خلف باید به اون صورت در بیاد که این مطلب به صورت ناقص توضیح داده شد. اگر لازم باشه توضیحش در جلسه بعد با اون توضیح بعدی داده میشه انشاءالله.